آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا تحریم های ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. دیپلمات های اروپایی میگویند جمهوری اسلامی ساخت تأسیسات اتمی قم را از 7 سال پیش آغاز کرده بود. و شیرین عبادی خواستار آزادی 3 آمریکایی زندانی در ایران شد. ساعت 8 بامداد است. سرود بر شما شنوندگان گرامی. امروز جمعه 22 آبان ماه 1388 خورشیدی، 13 نوامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. خوشحالیم که روز جمعتون رو با ما شروع کردین با گوش دادن به رادیو فردا. امیدواریم بتونیم شما رو راضی نگه داریم با خبرها و گزارش هایی که در نیم ساعت آینده تقدیمتون میکنیم. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده ی آخرین خبرها باشید از همکارم پارسا شمس. سلام و صبح بخیر مجدد.
صبح شما بخیر. درود بر شما شنوندگان عزیز. به دستور رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به مدت یک سال دیگر تمدید شد. باراک اوباما در توجیه این اقدام اعلام کرد روابط میان ایران و آمریکا هنوز به حالت عادی باز نگشته است. باراک اوباما از زمان در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری آمریکا تلاش‌هایی را برای از سرگیری مذاکرات با روابط عضوم‌خوان با ایران انجام داده، اما تمامی سیاست‌ها در سایه بن‌بست مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی به جایی نرسیده است. دیپلمات‌های اروپایی پنجشنبه دیروز اعلام کردند تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی در قم که به تازگی وجود آن از سوی تهران اعلام شد از 7 سال پیش در دست ساخت است و اندازه آن برای استفاده در یک برنامه اتمی نظامی کافی به نظر می‌رسد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود به نقل از دیپلمات‌هایی که نام آنها فاش نشده اعلام کرد کار ساخت مرکز اتمی تازه کشف شده ایران در نزدیکی قم تا 1 سال دیگر به پایان می‌رسد. یکی از مقام‌های ارشد یک کشور اروپایی به این خبرگزاری گفته سالن مرکز اتمی قم برای 10,000 سانتریفیوژ به منظور تولید سوخت هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز بسیار کوچک است، ولی اندازه آن برای استقرار چند هزار دستگاه غنی‌سازی که می‌تواند سوخت بمب اتمی تولید کند کافی به نظر می‌رسد. آسوشیتد پرس می‌افزاید دیپلمات‌ها گفتند بر اساس تصاویر ماهواره‌ای کار ساخت تأسیسات اتمی قم در سال 2002 آغاز شد، ولی در سال 2004 کار در آن به مدت 2 سال متوقف شد. ایران در این سال فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را نیز متوقف کرده بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر خواستار آزادی 3 آمریکایی زندانی در ایران شد. خانم عبادی به خبرگزاری رویترز گفته بسیار متاسف است که حکومت ایران این 3 تن را دستگیر کرده، چرا که آنها در جایی بازداشت شدند که مرزبندی 2 کشور ایران و عراق در آن منطقه مشخص نیست. شیرین عبادی افسوده حتی اگر مرزبندی مشخص بود و آنها وارد مرز ایران شده بودند میشد آنها را با دریافت جریمه آزاد کرد. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی گفت نقش آمریکا در روند صلح خاورمیانه کمرنگ است و ایالات متحده باید نقش جدی‌تر و اساسی‌تری را عهده‌دار شود. آقای اسد در گفتگو با روزنامه فیگارو از باراک اوباما خواست طرح و نقشه‌ای برای از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه تهیه کند. رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت به رغم برخی تماس‌ها میان دیپلمات‌های 2 کشور هنوز اعتمادسازی میان دمشق و واشنگتن صورت نگرفته است. مجله فوربس در فهرست سالیانه خود باراک اوباما را در صدر فهرست 67 فرد قدرتمند جهان معرفی کرد. در این فهرست پس از رئیس جمهوری آمریکا نام‌های هوجین تاو رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به چشم می‌خورد، در حالی که رده‌های بعد بیشتر به رهبران سیاسی و اقتصادی دنیا اختصاص یافت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رده 40 جای گرفته است. اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز 37 فرد قدرتمند جهان نام گرفته است.
ممنون پارسا شمس بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. توقیف اموال ایران در آمریکا همزمان با تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دارایی‌های بنیاد علوی به ارزش بیش از 500 میلیون دلار ضبط می‌شود. دور جدیدی از جدال احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری ایران می‌خواهد کنترل مترو تهران را به دست بگیرد. گزافه‌گویی یا نگرانی واقعی؟ آیا هشدار رسد به خطرات آنفولانزای خوکی اغراق‌آمیز است؟ همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. دادستانی دولت فدرال آمریکا با متهم کردن شرکت آسا و بنیاد علوی به ارسال غیرقانونی پول به ایران و انجام معاملات با بانک ملی ایران که به نوبه خود به دلیل همکاری با برنامه اتمی ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، خواستار مصادره یک آسمان خراش و 4 مسجد متعلق به این دو شرکت شد. بنیاد علوی توسط دولت شاه و تحت عنوان بنیاد پهلوی جا شد، اما پس از انقلاب نام آن تغییر یافت و به گفته وکلای دولت آمریکا به یکی از مؤسسات اقماری جمهوری اسلامی تبدیل شد. شاهین بشیری در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن، نخست از وی میپرسد آیا اتهامایی که دادستانی فدرال آمریکا علیه بنیاد علوی و شرکت آسا مطرح کرده است میتواند صحت داشته باشد یا خیر؟ محسن سازگارا:
اظهار نظر سخت تا اینکه در دادگاه مطرح بشه و طبیعتاً دادستان که مطرح میکنه وکیل این شرکت‌های ایرانی هم دفاعیاتی داره و نهایتاً هم حکم رو قاضی میده، بنابراین زود هنگام نمیشه قضاوت کرد. ولی فل جمله من این رو میتونم بگم، بله، در این 20 سال گذشته تقریبا همیشه این اموال ایران در آمریکا علی ظاهر مستقل بودن، اما به هر حال مسئولینی که به خصوص در سازمان ملل بودن بر اینها نظارت داشت.
در مورد بنیاد علوی که زمان شاه تحت عنوان بنیاد پهلوی تأسیس شد، میتونید کمی برامون بگین در زمینه فعالیتاش علت اصلی تأسیسش؟
ببینید، بنیاد پهلوی که در امریکا بود به شکل یک مؤسسه مستقل به ثبت رسیده بود در امریکا در زمان شاه و یک هیئت امنای خودش رو داشت، ولی بعد از پیروزی انقلاب در واقع دولت ایران توانست که ثابت بکنه که اون هیئت امنا صلاحیت رو به نوعی ندارن، بعضیاشون هم انصراف دادن و این اموال حکومت ایران و ملت ایرانه، بنابراین توانستن که اون رو بگیرن و هیئت امنا و مدیره جدیدی رو بگذارن و کماکان هم البته به شکل یک مؤسسه مستقل، اما خب همجور که به نظر میرسه اگر در دادگاه هم ثابت بشه به نوعی به ایران وابستگی داره.
تأثیر این مصادره ها اگه انجام بشه بر روابط ایران و آمریکا چقدر خواهد بود؟ به نظر شما افق آینده روابط ایران و آمریکا رو تیره تر نمی کنه؟
اولین تأثیرش این نیست که بارها و بارها شاکیان خصوصی به دلایل مختلف در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ایران اقامه دعوا کردند و چون ایران در هیچ دادگاهی حضور نداشته، قضات در دادگاه‌های مختلف آمریکا حکم محکومیت دادند و ایران رو به اصطلاح به پرداخت پول‌های محکوم کردند. منتها چون اموال ایران تحت نظارت وزارت خارجه امریکا بوده، هرگز اجازه نداده که برن به اصطلاح تأمین اموال بکنن. اگر چون این چیزی ثابت بشه و به این ترتیب در واقع از مالکیت دولت ایران در بیاد، اولین خاصیتش این خواهد بود که بسیار از کسایی که در دادگاه های آمریکا میلیون ها میلیون دلار ایران رو محکوم کردن و حکم دادگاه رو دارن، و وقت این اموال رو به نفع اونها دادگاه ها خواهند گرفت و شاکیان خصوصی مقدار زیادی پول به دستشون میاد از محل اینها.
بحث پرونده‌ای که دادستان‌های فدرال آمریکا برای مصادره اموال بنیاد علوی و شرکت آسا باز کردند، در حالی مطرح می‌شود که کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. آقای اوباما خطاب به کنگره آمریکا گفت این کار به دلیل آن انجام می‌شود که هنوز روابط آمریکا با ایران به حالت عادی باز نگشته است. از هنگام بر سر کار آمدن باراک اوباما در ژانویه سال جاری میلادی، حدود 11 ماه پیش، تا کنون وی کوشیده از راه‌های دیپلماتیک به عادی سازی روابط با ایران بپردازد. تحریم هایی که دولت اوباما روز پنجشنبه تمدیدشان کرد شامل برخی اموال مصادره شده ی جمهوری اسلامی در آمریکا می شود که از سال 1357 پس از بحران اشغال سفارت آمریکا در ایران بنا به مصالح و ضرورت های ملی آمریکا علیه ایران وضع شد. این تحریم ها هر سال باید توسط رئیس جمهوری آمریکا مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت لزوم تمدید شود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی که شامگاه چهارشنبه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد تاکید کرد که دولت خود مدیریت مترو تهران را بر عهده می‌گیرد. او در این حال تاکید کرد که حتما مدیر عامل مترو تهران را تغییر خواهد داد. چندی است دولت ایران و شهرداری تهران بر سر مشکلات مالی مترو تهران و پیامدهای آن که نارضایتی شهروندان تهرانی را در پی داشته اختلاف دارند. گزارش آرش حسنیا را از این اختلاف می شنویم.
این را دیگر باید به حساب ویژگی های محمود احمدی نژاد گذاشت که ترجیح می دهد بحث های کلان مدیریتی را ابتدا از رسانه ها اعلام کند. او شامگاه روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم تهران بعد از چند هفته صف‌بندی طرفداران دولت و منتقدان آن بر سر مشکلات متروی تهران شخصا وارد کارزار شد تا معلوم شود این صف‌بندی جدی‌تر از آن چیزی بوده که در ظاهر در جریان است. محمود احمدی نژاد در این گفتگوی تلویزیونی از بازگشت مدیریت متروی تهران به دولت خبر داد و راحتاً تغییر مدیر عامل مترو تهران را وعده داد. هرچند او در دو سال تجربه خود در شهرداری تهران پیش از ریاست جمهوری حضور محسن هاشمی فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی رقیب انتخاباتی خود در انتخابات دوره نهم را تاب آورده بود، شامگاه چهارشنبه بدون نام آوردن از محسن هاشمی بر تغییر حتمی او تاکید کرد. حضور نام احمدی نژاد و هاشمی در مناقشه متروی تهران باعث می شود تا چالش ظاهری که چالشی غیر سیاسی است چندان قابل باور نباشد. محمود احمدی نژاد در ایام انتخابات بیشترین اتهام ها را متوجه آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او کرد.
پسرای آقای هاشمی چه کار می کنند در کشور؟ بی قانونی ایناست. استاد اویل بی قانون نیست. چه طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بی قانونی در پسران بعضی از همین آقایونی است که امروز از شما حمایت میکنن.
اما این چالش پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات نیز ادامه یافت. پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در مهر ماه امسال، متروی تهران در ساعات پر رفت آمد نتوانست خدماتی مناسب و قابل قبول به شهروندان تهرانی ارائه کند. طرفداران دولت در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران این موضوع را عمدی و سیاسی میخوانند. غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پروین احمدی نژاد خواهر رئیس دولت و عضو شورای شهر تهران از جمله کسانی هستند که معتقدند مدیران مترو با کارشکنی های عمدی میخواهند در میان شهروندان نارضایتی درست کنند تا برای دولت مشکل ایجاد شود. اما محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران مشکلات اخیر مترو را مشکلاتی صرفا فنی و غیر سیاسی میداند که از رهگذر نبودن اعتبار لازم برای خرید واگن اتفاق افتاده‌اند.
مشکل اصلی ما کمبود واگن در متروی تهران الان حدود 3 ساله که قطار تزریق نشد.
کمبود منابع مالی در چند سال اخیر به عنوان مشکلی جدی پیش روی توسعه متروی شهری تهران وجود داشته است که بسیاری ریشه آن را در اختلافهای سیاسی بین محمود احمدی نژاد و دولت با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و محسن هاشمی مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران می‌دانند. این اختلاف موجب شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مترو و شهرداری برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و توسعه مترو به تازگی به یک فوریت طرحی رأی دهند که در صورت تصویب نهایی اجازه می‌دهد تا 1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای متروی کلان شهرها از جمله متروی تهران اختصاص یابد. اما مقاومت دولت برای اعطای اعتبار به مترو می‌تواند ریشه دیگر هم داشته باشد. محمود احمدی نژاد در زمان شهرداری تهران از اجرای طرح مونوریل یا قطار هوایی در بخشی از شهر تهران خبر داد و حتی اجرای آن را آغاز کرد که البته با مخالفت شورای عالی ترافیک در وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی روبرو شد. زمانی که او ریاست دولت را بر عهده گرفت، یک بار دیگر بر اجرای این طرح که موضوع پایان‌نامه دکترای او به استاد راهنمایی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم بود، اصرار کرد که این بار نیز با مخالفت مسئولان شهرداری و محمد باقر قالیباف روبرو شد که اولویت را به مترو می‌دادند. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شامگاه چهارشنبه نیز یک بار دیگر بر تحقق اجرای آرزوی خود تاکید کرده است. اما شاید بتوان بهانه اصلی اصرار بر تغییر محسن هاشمی را در انتشار فیلمی از فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی در سایت‌های اینترنتی دانست که در آن به اتهامات وارده از سوی محمود احمدی نژاد خانواده خود پاسخ می‌گفت.
بنده مدیر عامل نشریه تهران در زمان آقای احمدی نژاد بودم، در زمان ایشون بودم. دو سال ایشون شهردار بود، من دو سال مدیر عامل نشریه تهران بودم. نگه که آقا شما فاسدی، شما صفت مجموعی دارید، باید از کشور باید نشو برید.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در چند ماه اخیر همواره از سوی مسئولان دولتی یا نزدیکان دولت برای تغییر محسن هاشمی و برکناری او از مدیریت مترو تحت فشار بوده است. سردار محمد رویانیان، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران، یکی از کسانی بوده که خواستار برکناری محسن هاشمی شده است، اما این درخواست با واکنش محمد باقر قالیباف مواجه شد که رویانیان را به دخالت در امور شهرداری متهم کرد. قالیباف تاکنون زیر بار این فشارها نرفته است. او نه محسن هاشمی را برکنار کرده و نه تن به اجرای طرح قطار هوایی در شهر تهران داده است. حال محمود احمدی نژاد یک بار دیگر تصمیم گرفته تا با هاشمی رفسنجانی و قالیباف زورآزمایی کند. اگرچه محسن هاشمی اعلام کرده است تا کنون چند بار استعفا داده، اما استعفای او مورد موافقت شهردار تهران قرار نگرفته است.
آرش حسنی گزارش می‌داد. روز چهارشنبه 20 آبان لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلیش شیمون پرز از رابطه نزدیک کشورش با ایران دفاع کرد و گفت این رابطه برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه ضروری است. در مقابل شیمون پرز از برزیل خواسته است که جامعه جهانی را در حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی یاری دهد و جلوی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران را بگیرد. در این راستا همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با سمی ادگیرنی، خبرنگار و تحلیلگر روزنامه پورتیراژ فولا دوساو پائولو، و نخست از اون میپرسد چرا شیمون پرز از برزیل خواسته است که به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کند.
Mr. Perez is asking Brazil to curb nuclear's ambition because Brazil is the leading country in Latin America. Brazil is a great economic power and it's becoming a broker, an international player.
آقای پرز از برزیل خواسته جلوی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران رو بگیره، زیرا برزیل پیشتازترین و بزرگترین قدرت اقتصادی در آمریکای لاتینه و به عنوان یک بازیگر در سطح بین‌المللی نقش فزاینده‌ای در این منطقه بر عهده داره. علاوه بر این برزیل به دنبال نقش مهمتریه و حتی می‌خواد جای پایی در خاورمیانه هم داشته باشه. به همین سبب شیمون پرز میخواد با کمک برزیل اون چرا که او نفوذ و رخنه ایران در آمریکای لاتین نامیده سد کنه. برزیل در سال آینده یکی از کرسی‌های اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل رو در اختیار خواهد داشت و این کشور در اکثر گردهمایی‌های بین‌المللی مثل جی 20 یا گروه 20 حضور داره. از این رو شیمون پرز به برزیل اومده تا درباره مسائل مختلف از جمله مسئله ایران با مقام‌های برزیلی گفتگو کنه.
برخی از رسانه‌های غربی گزارش کردند که شیمون پرز در ملاقاتش با وزیر دفاع برزیل گفته است که حزب الله در قاچاق الماس، مواد مخدر و اسلحه از مثلث برزیل، آرژانتین و پاراگوئه استفاده می‌کند و بدین وسیله منابع لازم را برای فعالیت‌های خود علیه اسرائیل تأمین می‌کند. نظر شما چیست؟
We have been hearing this story for a while. The Americans, the Israelis, they always complain about Brazil surveillance.
مدتی است که ما این موضوع رو شنیده ایم. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دائما از برزیل شکایت دارن و میگن که این کشور اقدام‌های لازم رو انجام نمیده. ولی برزیل میگه که هیچ مدرکی دال بر فعالیت‌های تروریستی حزب الله در این منطقه وجود نداره و نیروهای برزیلی همه منطقه رو زیر نظر دارن. به رغم این ما میدونیم که اسرائیل نگران فعالیت‌های احتمالی در منطقه مرزی برزیل و آرژانتین و پاراگوئه هست و اسرائیل همچنین نگران فعالیت حزب الله در ونزوئلا است که ما گزارش‌هایی در این باره دریافت کرده‌ایم. بنابراین شیمون پرز میخواد با کمک لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل که رابطه خوبی با هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا داره از این کشور بخواد که به این موضوع رسیدگی کنه.
اسرائیل میگوید ایران نفوذ خود را در آمریکای لاتین گسترش می‌دهد و نگران این موضوع است. آیا ایران در برزیل نفوذی دارد و نظر مردم درباره محمود احمدی نژاد که دو هفته دیگر وارد برزیل خواهد شد چیست؟ آیا او محبوبیتی دارد؟
Not at all. Iran hasn't got any kind of influence in Brazil. Even the United States don't have any influence in Brazil. Brazil is very proud of its independence and its sovereignty.
نه به هیچ وجه. ایران نفوذی در برزیل نداره. آمریکا هم نفوذی نداره. برزیل به استقلال و حاکمیت ملی خودش بسیار اعتبار میده و به اون افتخار میکنه. در مورد محمود احمدی نژاد باید بگم که او در برزیل محبوبیتی نداره. بیشتر مردم عادی اهمیتی به شخص او نمیدن. توجه به احمدی نژاد بیشتر در سطح دولت و رسانه‌هاست. رسانه‌های برزیلی از بازدید احمدی نژاد که قراره به زودی از برزیل انجام بشه به شدت انتقاد کردند. در مقابل دولت برزیل ایران رو یک شریک بزرگ میدونه و همواره اعلام کرده که مسئله‌ای با شخص احمدی نژاد نداره. این کار ریشه در ارزش‌های حاکم بر دیپلماسی برزیل داره. دولت برزیل میخواد که با همه دولت‌ها دیالوگ یا گفتگوی صریح و بی‌پیرایه داشته باشه. دولت برزیل بر این باوره که منزوی کردن یک دولت این دولت رو به سوی افراط‌گرایی می‌کشونه. و اما در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران، دولت برزیل بر این باوره که جمهوری اسلامی از نظر حقوقی و تکنیکی حق داره که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازه، برای اینکه ایران پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو مثل برزیل امضا کرده و برزیل نمی‌خواد مثل ایران دچار مشکلاتی بشه.
برزیل مخالف تحریم علیه ایران است و از حق ایران برای غنی‌سازی دفاع می‌کند. برخی از کارشناسان میگویند که برزیل به عنوان یک کشوری که دارای تأسیسات غنی‌سازی و تکنولوژی هسته‌ای است، می‌خواهد توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای را داشته باشد و با مشکلاتی روبرو نشود که ایران در حال حاضر با آن روبرو است و به همین جهت از ایران دفاع می‌کند. همینطور است؟
No, it's not true because it's written in the constitution, the federal constitution of Brazil that has been adopted in 1988 after the military regime went out.
نه، این واقعیت نداره. در قانون اساسی برزیل که در سال 1988 بعد از برکناری رژیم نظامی تصویب شد، صریحا اومده که برنامه هسته برزیل صرفاً برای مقاصد غیر نظامی است. به عبارت دیگر، برنامه هسته برزیل به هیچ وجه بعد نظامی نداره. گذشته از این، مردم برزیل به شدت مخالف سلاح‌های هسته‌ای‌اند و دولت این رو میدونه و نمیتونه قانون رو تغییر بده و چنین فکری هم نداره. البته برزیل تکنولوژی هسته‌ای خودش رو داره و این هم در جهت حفظ استقلال و حاکمیت این کشوره.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که مقام‌های بهداشتی اروپایی با انتقادهای روزافزونی در مورد آمارهای اندک مرگ ناشی از ویروس آنفولانزای آ یا همان ویروس آنفولانزای خوکی روبرو شدند و این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه واشنگتن پست از دو برابر شدن تعداد مرگ و میر ناشی از این بیماری خبر می‌دهند. در همین حال سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرگ بیش از 250 تن بر اثر آنفولانزای نوع آ در ایران سخن گفته است. در این زمینه گزارشی بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که انتقاد کنندگان میگویند وحشت ناشی از هشدارهای پی در پی مقامهای بهداشتی با آمارهای تلفات انسانی ناشی از آنفولانزای آ همخوانی ندارد و به نظر می رسد که دانشمندان برای افزایش بودجه های پژوهشی خود درباره اپیدمی این بیماری گزافه‌گویی می کنند. رویترز می نویسد در حالی که به طور میانگین هر سال 20% جمعیت جهان به بیماری های آنفولانزا مبتلا می شوند، ابتلا به آنفولانزای آ حتی در بریتانیا که بیشترین آمار بیماران در این زمینه را دارد از 10% تجاوز نمی کند. با این حال واشنگتن پست روزنامه چاپ پایتخت آمریکا در گزارشی نوشته است که طی هفته گذشته میزان مرگ و میر ناشی از آنفولانزای آ در 31 کشور اروپایی دو برابر شده است. در ایران نیز خبرگزاری نیمه رسمی فارس از قول محمد رضا کوچی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نوشته است که تاکنون 250 تن از ایرانیان به علت ابتلا به این بیماری جان باختند. دکتر ایرج زمانیان، پزشک ایرانی مقیم آمریکا:
در ایران اولا آمار خیلی خیلی دقیقی هیچ وقت وجود نداشته و 250 نفر احتمالاً خیلی هم شاید بیشتر باشه. قدرت تشخیصی در اونجا و رسیدگی به این افراد تا چه حد هست، این هم باز جای شک و تردید داره. به طور کلی اداره بهداشت یا وزارت بهداشت ایران مثل بقیه سازمان‌هایی که در ایران کار دارن میکنن، همه یک مقدار بسیار زیادی نارسایی دارن. از جمله الان در ایران مقدار بسیار زیادی داروهای تقلبی وجود داره که این داروهای تقلبی نه تنها درمان نمیکنه، بلکه یه مقداری کمک میکنه به ایجاد ضایعات بیشتر برای مردم. توصیه‌ای که من دارم به همه هموطنان در مورد اینکه پیشگیری بکنن از اینکه مبتلا بشن به آنفلانزا خوکی، یک کار بسیار بسیار ساده و ارزان یا مجانی در واقع است و اون آب نمک. این آب نمک رو اگر درست بکنن، یک کاشق چایخوری نمک در یک لیوان آب بلند و این رو شب که میرن منزل قرقره بکنن، یه مقدار هم از بینی بکشن تو، این تقریبا نزدیک 100% از ابتلا به بیماری های ویروسی ناحیه بینی و گلو اینها مثل آنفلانزاهای مختلف پیشگیری میکنه.
سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سراسر جهان تا کنون بیش از 6000 تن بر اثر بیماری آنفلانزای نوع آ جان باختند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان، عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
در اینجا سریع هم بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سومین روز مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا در گوانگژوی چین مدالی برای ایران به همراه نداشت، ولی دو دونده ایرانی سجاد مرادی و امیر مرادی به فینال دوی 800 متر راه یافتند. سجاد مرادی 800 متر در مدت 1 دقیقه و 51 ثانیه و 29 صدم ثانیه دوید و امیر مرادی با اختلاف 13 صدم ثانیه و از گروهی دیگر برای فینال مسابقه دوی 800 متر انتخاب شد. در جدول رده‌بندی مدال‌های دو میدانی آسیا، چین میزبان مسابقات با 30 و ژاپن با 10 مدال اول و دومند و هند در مکان سوم ایستاده با 7 مدال. بحرین، عربستان و قطر با مدال‌هایی که ورزشکاران دو ملیتیشان کسب کردند به ترتیب چهارم تا ششمند. ایران با تنها مدال برنز در پرتاب وزنه زنان که توسط لیلا رجبی قهرمان بلاروس تبار ایرانی به دست آورده 16 است. در مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در اردن جریان دارد، تیم باشگاه ذوب‌آهن اصفهان نماینده ایران به دومین پیروزی خود دست یافت. ذوب‌آهن دیشب با نتیجه 37-28 تیم الحسین اردن را پشت سر گذاشت. تیم ذوب‌آهن اگر در مسابقه بعدی خود بر تیم الصد قطر پیروز شود، ورودش به مرحله بعدی مسابقات هندبال باشگاه‌های آسیا قطعی خواهد شد. جام جهانی فوتبال برای نوجوانان با برگزاری دو مسابقه نیمه نهایی فینالیست های خود را شناخت: نیجریه و سوئیس. دیشب نیجریه میزبان مسابقات 3-1 تیم ملی نوجوانان اسپانیا را شکست داد و تیم ملی نوجوانان سوئیس با پیروزی 4-0 بر کولومبیا جواز ورود به فینال مسابقات را دریافت کرد. فینال این بازی ها روز یکشنبه در ابوجا پایتخت نیجریه برگزار خواهد شد. ایران در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال برای نوجوانان با شکست 1-2 از اوروگوئه حذف شد. و در مسابقات تنیس مسترز در پاریس به دنبال حذف روژه فدرر بازیکن شماره 1 جهان از سوئیس، اندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان نیز حذف شد. حریف اندی ماری رادک شتپانک از جمهوری چک بود که در 3 ست 2-1 تنیس باز بریتانیایی را شکست داد. اما رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان بر هموطن خود تامی روبردو پیروز شد و نوواک ژوکوویچ از صربستان که شماره 3 جدول رده بندی تنیس بازان دنیا به حساب می آید، آمو کلمنت از فرانسه را پشت سر گذاشت. در مسابقات مسترز پاریس 48 تن از بهترین تنیس بازان جهان شرکت کردند.
و ما برای دسترسی به اخبار و گزارش‌های جدید همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید. در اونجا میتونید به صدای رادیو فردا هم به صورت زنده گوش کنید. radiofarda.com وبسایت ماست و آخرین فیلتر شکن ما هم باباکل.com BABAKEL.com یا چنگیزی.com CHANGEEZI چنگیزی.com. به پایان این مجله صبحی میرسیم، همچنان با رادیو فردا بمانید تا دقایقی دیگر باز هم آخرین خبرها و گزارش ها در رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من تنها را یک لحظه بیا تنها تماشا کن، خجالت میکشی از من، برو حرفاتو هاشا کن. نگو هم دیگر رو دیدیم، نگو حرفی زدم با تو، ولی باور بکن سختم نبینم خواب چشماتو، نبینم خواب چشماتو. خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من بد میکنی اما دوباره با تو میمونم. خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من بد میکنی اما دوباره با تو میمونم.
و وقت خوش. صدای امیر یگانه رو شنیدید با ترانه من تنها. روز جمعه 22 آبان ماهه و امیدوارم که تعطیل آخر هفته رو خوش و خرم پشت سر بذارید. یا اگر مثل من باید در روز جمعه سر کار حضور پیدا کنید، روزتون خالی از فشار و سختی باشه. آهنگ بعدی رو گروه تی ام خونده، از حرمسرا تا آمستردام.
شما تصور کنین بریم بشینین طرف بول کنین تجسم کنین و تحول کنین فکر کنین بشو از گوش در کن دفع بلنشین از روی بام کنسرت دارم توی آمستردام ساعت رو نگاه کن 11:30 دیره 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 ساعت رو نگاه کن 20:30 دیره دیره بیا شورت و جورا با از بالکن بودو بودو دفی کفشم و بام کنه بپر در پارکینگ به بازش کنه بعد برو لیموزین آتیشیم این همه ماشین پول خونه خدا بده برکت مرد که راننده برو حرکه لیموزین بیاده میشیم بر رو بر نگاه میکنین پچ پچ زر رو زر حالا بازی یا هنچی شعر رو بر نه منگلی از الا ال در حال حال دونم میخونم ای کلام تکونی میخوره میپره بالا پایین شما این میپرین من این میبرین دستاتون رو با من بالا پایین حالا دونم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم همه پایین من دست به دست میبرین برم کنین دفاع با بذارین زمین
کمی کنی تو رو دوست دارم از همه دفعه کنارت هم بیزارم نمیخوام دیگه به پری باندم نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دوست دارم از همه دفعه کنارت هم بیزارم نمیخوام دیگه به پری باندم نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم جم جم
لیدیز جنتلمن برو بکس که معرفی میکنه گم دوش تو بشت و میشت و بشید اش پیش و ریش فلان کردیم با کلیشی پیش و سیری شاشید بیا همه تون بشینی پیش من تو بهتون بگم کی داره استعداد بیش با خودت میگی دادا اینا چقدر خفنه از کجا آمدن از جاپنه چقدر فسته اینا چه زفنه بس جا تو آد میکنی بس اون ته چی دستته پیره کبانی مشروب نخور بخور شیر کاکا زاری خانم میشه یه کفیری بری
نه چسته ماش خلوه زی ایش بیری
دخی من قدر بلندم زنده فقط سر بخیه ببندم تو بگی من دهنم رو ببندم نه نمیشه جدا بخیه نبندم هرچی میخوام بهت رب کردن یا بدم میگه ها بیا این و ها نه بنا اون و ها اینجا رو نخون ها راستش ما میدونیم از رب خونم کیا میتونم برم بلا هیچ کدوم ما فقط غربیم البته بگم فقط بعضی در حال حال دارم میخونم ای کلام تکونی میخوره میپره بالا پایین شما این میپرین من این میبرین دستتون رو با من بالا پایین دارم میخونم ببینم که ما این بالا شما هم هم پایین من دست به دست میبرین برم کنین دفاع با بذارین زمین
کمی دونی تو رو دوست دارم از همه دفعه کنارت هم بیزارم نمیخوام دیگه به پری باندم نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 تو که میدونی تو رو دوست دارم از همه دفعه کنارت هم بیزارم نمیخوام دیگه به پری باندم نمیخوام کسی دیگه به بگیر جم 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 جم
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving.
to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان می گویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی می آموزند که نه حقیقتاً یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه. بعد از ساعتی زاری طفل می گویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده طفلتان را به همین سادگی به گونه دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Oh, حرفا برای گفتن کجا رفتن، حرفا برای گفتن کجا رفتن، برمیگردن یا نه نمیدونم، 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 نمیدونم. از یک را به آنجا میپرم مثل تلفانه ها، با یک نگاه ساقی قدر کفزن منو بلها، کش خواستان متول ولی افتاد و مشکل ها. حالا یا ایها ساقی قدر کفزن منو بلها، حرف برای گفتن کجا رفتن، حرف برای گفتن کجا رفتن، برمیگردن یا نه نمیدونم، 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 نمیدونم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا، از کدوم سفر میاد،
غزل گاهی به شکل تو پیه این دل در بدن میاد
گاهی به شکل تو پیه این دل در بدن میاد گاهی به شکل تو پیه این دل در بدن میاد
اسمت چیه؟
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
این دولت هم ایرانی رو گشنه نگر میداره که اگر سیرش نگر بداره میریزن تو خیابونا مردم دوباره حکومت مشکن. گوشت کیلو 10,000 تومان آدم تا همین کرمون خودمو هست نون میبین بخوره حدث این دولت.
میخواستم بگم این گوشت و مرغان رو نگرفتن گرم شده بله ما چیزی که ندیدیم داله گرم بشه.
آقای احمدی نژاد یه خود به فکر این مردم باشید، مردم دارن از گرسنگی میمیرن، یه خود فکر این جوونا باشید، همش انرژی اتمی و اتم و هسته‌ای اینا نشد برای ما زندگی. که
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فرداست.
چشمت رو به مرواری دقت دریانه میباشم قسم خوردی که تا پایان عمرت با تو میمانم برام اشکن که میدانی دروغت رو نمیبخشم الهی کسی نگاه نکنه نگاه توی چشات نکنه با حرف خوش زیاد نکنه زنجیری به پات نکنه الهی کسی نگاه نکنه نگاه توی چشات نکنه با حرف خوش زیاد نکنه زنجیری به پات نکنه
ترانه شکرخند. به زودی براتون خبرهای این ساعت رو پخش میکنیم و این بخش از موسیقی رادیو فردا رو با ترانه تو خیابون به پایان میبریم از گروه سرخس.
میتونستم یاد